محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مهر تو پای بندم، بر امید دل بندم، ناامید مپسندم. یا حسین از این درگاه چشمه حیاتی تو، کشتی نجاتی تو، تشنه فراتی تو، دست ما مکن کوتاه. یا حسین از این درگاه، کربلا زدی پرچم، بهر مجرم و محرم، شد سرت به نوک نی، لا اله الا الله، لا اله الا الله. خاندت یکی در عرش، داندت یکی در فرش، گر کسی ز من پرسد فی قلوب من والا. شیعه از چه می ترسی؟ از اماد مگر پرسی؟ هر کجا رود مولا، بنده می برد همراه. لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور، علیکم اهل البیت. یکی از مباحث قرآنی مسئله لعنه، که آیات زیادی رو در قرآن به خودش اختصاص داده راجع به شیطان. ان علیک لعنتی الی یوم الدین، یا راجع به کسانی که به زنهای مسلمان نسبت ناروا میدن. ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخره. اگر کسی به زن مسلمان نسبت فساد و فحشا بده، مشمول لعن الهی است در دنیا و آخرت. و ما در فقه یک بحثی داریم به نام بحث لعان. لعان یعنی چه؟ حالا مجلس ما هم از ذکر مسائل فقهی خالی نباشه. لعان معناش اینه اگر مردی به زنش گفت این بچه از من نیست، اینو از خودش نفی میکنه، من پدر این بچه نیستم. خب حالا امروزه با یه آزمایش های تخصصی ثابت میکنن، حالا ممکنه کسی بگه آزمایشم من قبول ندارم، اینجا چیکار کنی؟ اینجا مسئله لعان مطرحه. نزد قاضی این مرد خود رو لعنت میکنه، میگه لعنت خدا بر من باشد اگر این بچه مال من باشه، این بچه از من نیست، از خودش طرد میکنه، نفی میکنه. خب حالا اگر مراسم لعان واقع شد چه اثری داره؟ اثر اول نفی الولد، دیگه این بچه مال این نیست، بچه میشه بی پدر، ارث نمیبره و بینشون انقطاع حاصل میشه. دو، زوال الفراش، بین زن و شوهر جدایی میفته، دیگه اینها نمیتونن با یکدیگر ادامه زندگی بدن. سه، سقوط الحدین عنهما. خب حالا این مرد زن رو متهم کرد، آیا شلاق میخوره مرد یا زن؟ بالاخره این نسبت داده، اونم متهم است. میفرماد نه، اینجا حدی جاری نمیشود، چون اقراری نبوده، این فقط بچه رو از خودش نفی کرده، به یه معنا زن رو متهم نکرده، میگه این بچه مال من نیست. چهارم، التحریم المؤبد، اثر چهارمی که بر لعان جاری میشود این است که بین زن و شوهر حرمت ابدی ایجاد میشه، این زن و این مرد دیگه نمیتونن حتی بعدها هم با یکدیگر ادامه زندگی بدن. این یه بحث لعانه که ما در فقه داریم. حالا خواستم اشاره داشته باشم که با این بحث هم آشنا باشم. و اما از همینجا میرسیم به بحث لعنه، که اصولا لعن یعنی چه؟ این که میگیم اللهم لعن فلان، اللهم لعن یزید، معاویه، ابا سفیان، لعن یعنی چه؟ لعن یعنی طرد، یعنی نفیه، یعنی خدایا اینو از رحمت خودت دور کن، خدایا اینو مشمول رحمت خودت نکن، این معنای لعنه. منتها گاهی میان میگن آقا حالا ما اگر کسی رو لعن کردیم دیگری ما رو لعن کرده، لعن اثر داره؟ اگه به ناحق باشه نه، لعن و نفرینی که به حق نباشه نه اثر نداره، انسان نگران نباشه. اما اگر به حق باشه، خب ممکنه طرف صاحب نفس باشه، این لعن اثر بگذاره. لعن و نفرین انبیا اثر گذاشت، هر پیغمبری نفرین کرد دامن مردم رو گرفت، حضرت نوح نفرین کرد، گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا او کفارا. گفت خدای ریشه اینا رو بخوش، اگه یه نفر از اینا بمونه باز زاد و ولدشون کفره. این همون لعنه، اون طرده، نفرینه پیغمبره. تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، بیشتر از سه روز بعد از نفرین انبیا باقی نمیموندن. پس بنابراین لعن به معنای طرد و نفی و ابعاد عن رحمت الله. حالا در مسئله لعن یه اشکالی رو مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی در این کتاب شفاء الصدورش نقل کرده. مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی مرد محققی بوده ولی خب زود از دست رفته. یه دو جلد کتاب دارد به نام شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور. اونجا در باب لعن که میرسد یه اشکالی رو مطرح میکند. اشکال این آقا، این آقا یه گناهی کرده، یه عقوبتی داره، به پس گردنی میخوره، زندان میره، جهنم میره، شلاق میخوره. خب بنده که اینجا نشستم میگم خدایا او رو لعنت کن، اصلا فایده لعنت چیه؟ فایده لعنت شدت عذابه. فایده صلوات چیه؟ میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. معناش این است که خدایا درجه پیغمبر رو و آل پیغمبر رو از اینی که هست بالاتر ببر. این فایده صلوات، یعنی تقاضای ترفیع درجه میکنیم برای پیغمبر خدا. این فایده صلوات که اگر از ما سوال بکنن فایده صلوات چیه، جواب میگیم تقاضا میکنیم که درجه پیامبر رو از همینی که هست خدا بالاتر ببره. خب این تقاضای رحمت، این بحثی نداره. اما فایده لعن چیه؟ لعن تقاضای شدت عذابه، یعنی خدایا از این عذابی که داره بازم عذابشو سنگین تر بکن. خب اشکال اینجاست، این آقا یه گناهی کرده، یه عقوبتی میکنه. حالا بندم اینجا ایستادم میگم آقا بیشتر بزن، عذابشو بیشتر بکن، شلاقا رو بیشتر بزن. خب این لعن عمل منه، چطور در سرنوشت این اثر میگذاره؟ اون یه معصیت کرده، عقوبتشو میبینه. این لعن عمل منه، چطور عمل من در سرنوشت او اثر میگذاره، موجب تضعیف عذاب او میشه؟ این اشکالیست که مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی در شفاء الصدور نقل کرده. در جواب میفرماید که اولا ما که داریم لعن میکنیم، ما هم متضرر شدیم. بالاخره بدعت هایی که اینها گذاشتن، سنت های سیئه ای که گذاشتن، جامعه رو محروم کردن، جامعه رو از امیرالمؤمنین محروم کردن، از سید الشهدا محروم کردن، از حق و حقیقت محروم کردن. پس ما چون محروم شدیم از حکومت عدل و حکومت حجت خدا، ما داریم لعن میکنیم از این که ما رو محروم کردن. جواب دوم این است که خدای متعال از روز اول میگه فلانی اگر گناه بکنی، یک گناه، یه پس گردنی، همونی است که من تعیین کردم، اما یه عقوبت دوم هم ممکنه داشته باشی و اون لعن لاعنینه. اگر دیگران تو رو لعن بکنن و نفرین بکنن، بالاخره این موجب شدت عذاب تو میشه. این دوتا جواب رو ایشون در مسئله لعن فرمودن. حالا با این مقدمه‌ای که عرض کردیم میرسیم به مسئله لعن یزید، که آیا لعن یزید جایز هست یا نه. اکثر فقهای اهل تسنن هیچ تردیدی ندارن. دمیری در حیات الحیوان در کلمه فحت، اونجا ملاحظه بفرمایید، میگه لنا قولون التصریح، از یکی از فقهای عامه نقل میکنه، میگه ما صراحتن میگیم که یزید مستحق لعنه بدون برو برگر. مرحوم مقرم یک کتابی دارد به نام مقتل الحسین، چند شب قبل من نگاه میکردم، ایشون اینو نقل میکند از ذهبی در این سیرش، سیر و اعلام نبلا، میگوید یزید رجلون جلف فز یتناول المسکر و یفعل المنکرات. میگه یزید یه آدم بی سر و ته بود، یه آدم بی پدر و مادر بود، یه آدم بی ریشه و بی هویت بود، انسانی بود سگباز، انسانی بود شارب الخمر. افتتح دولتها به قتل الحسین الشهید و ختمها به وقعت الحره. میگه یزید قابل دفاع نیست، حکومتش رو با شهادت ابی عبدالله آغاز کرد، پایانش رو هم با واقعه حره. این انسان قابل دفاع نیست، چون واقعه حره از یک بود جانگدازتره از حادثه کربلا. حادثه کربلا خب به حسب ظاهر جنگی بود، بالاخره یکی غالب یکی مغلوب، اما واقعه حره مردم بیدفاع رو مورد هجوم قرار دادن. سیوطی در این تاریخ الخلفاش وقتی به واقعه حره میرسد خیلی تکان دهنده است. این واقعه حره مال همین روزهای آخر ماه ذی‌الحجه است. میگه الوقعت الحره و ما ادراک ما الوقعت الحره انا لله و انا الیه راجعون. این واقعه حره چیه؟ 10,000 نفر از مردم مدینه کشته شدند، 700 نفر از وجوه مهاجر و انصار، 80 نفر از حفاظ قرآن. سربازی اومد توی خانه، دید یه مادری تازه زایمان کرده، بچه در بغلش، گفت یه چیزی به من بده. گفت بگرد تو این خونه هر چی هست بردار. این هر چی گشتی تو خونه چیزی نیست. آمد بچه رو از بغل مادر گرفت، مادر التماس کرد این بچه ابن ابی کبشه انصاریه، گوش نکرد، در مقابل چشمان مادر بچه رو کوبید به دیوار. البته هنوز از خونه بیرون نرفته، به سزای اعمالش رسید و صورتش سیاه شد. بعد عبارتی رو ایشون نقل می کند که نمیشه دیگه انسان این جملات رو بگه، افتز فیها الف بکر، نوامیس مسلمین رو مورد تاراج قرار دادن. این واقعه حر است. حالا چرا واقعه حر پیش اومد؟ این حنظله قسیل الملائکه، میدونید شب عروسیش مصادف شد با شب جنگ، آمد گفت یا رسول الله امشب رو به من مهلت بدید، من برم خانه فردا صبح برمیگردم. پیغمبر اجازه داد. حنظله آمد، صبح هنوز غسل نکرده، را افتاد بیاد به میدان احد. زن گفت صبر کن، دیشب خواب دیدم تو رو بردن به طرف آسمان، میدان جنگ، شاید رفتی و شهید شدی و من از تو حامل شدم. زنهایی رو طلب کرد و شاهد و همون شب نطفه عبدالله فرزند حنظله منعقد شد. این بچه به دنیا اومد، پسر حنظله، بزرگ شد، ازدواج کرد و معه سمانون، 8 پسر خدا بهشون داده. آقا یزید از اینا دعوت کرد بلند شید بیاید شام. حنظله با 8 پسراش حرکت کردن، اومدن شام به دربار یزید. خب مهمانن دیگه، کارای یزید رو زیر نظر گرفتن. موقع نماز شد، دیدن نماز نمیخونه، یدع الصلاة، سر سفره داره شرب خمر میکنه، تو خونش سگ آورده، یه همچین این آدم جلف اومده زمامدار مسلمین شده. آقا اینا برگشتن به مردم مدینه گزارش کردن، مردم مدینه، رجل یزید، رجل شارب الخمر، یدع الصلاة، یلعب بالکلاب، این آدم اومده متصدی امر شده. مردم مدینه گفتن ما او را از بیعت خلع میکنیم، با تو بیعت میکنیم. آقا فرماندار مدینه رو عزل کردن، با حنظله فرزند، با عبدالله فرزند حنظله به عنوان حاکم مدینه بیعت کردن. خبر رسید به شام، فرماندار تو رو کنار زدن. یکی از اشقیای تاریخ رو اول به عبیدالله گفت، گفت بیا برو مردم مدینه رو سرکوب کن. گفت واقعه کربلا برای من بسه، دیگه در کارنامه من نمیخواد جنایت دیگری ثبت بشه. لذا یکی دیگر از اشقیا رو به نام مسلم ابن عقبه، از بس که آدم کشته بهش میگن مصرف ابن عقبه، گفت برو مردم مدینه رو دعوت کن به طاعت من، اگر قبول کردن فبها، قبول نکردن جان و مال و عرض و ناموس مردم مدینه برای تو مباح. آقا اومدن 3 مهلت دادن، مردم حاضر نشدن، حمله کردند و حمام خون کنار قبر پیامبر را انداختن. همونیست که براتون گفتم 10,000 نفر انسان کشته شد، که رسول خدا فرمود من اخاف اهل المدینه فعلیه لعنت الله، یا من اخاف ما بین جنبی فعلیه لعنت الله. لازال امر امتی بالغست، اول من یسلمه رجل من بنی امیه یقال له یزید. پیغمبر فرمود اول کسی که کار امت رو دوچار اختلاف و دودستگی و انشقاق میکنه شخصی به نام یزیده. این کارنامه یزیده، شروعش قتل امام حسین، پایانش واقعه حره، سال دوم هم که حمله کرده خانه خدا رو سنگباران کردن. حالا گاهی انسان چقدر سقوط میکنه، یه همچنین آدمی با این سابقه، یکی از بزرگان اهل تسنن و تصوف، شخصیست به نام غزالی، شمال قرن ششم، قرن ششم مرده. حالا یه وقتی معاصری مجبوری از یزید دفاع بکنی، حمایت بکنی، آدم توجیه میکنه. حالا بعد از 500 سال این آقا اومده از یزید دفاع میکنه. یه آیه هست در قرآن، یه وقتی استاد ما میخون همیشه من تحت تأثیر این آیه‌ام، دو کلمه است اما چقدر حرف داره. ذالک مبلغهم من العلم، بیشتر از این نمیفهمه. آخه یزیدم موجودی است که تو بیای ازش دفاع کنی؟ آمده میگه آقا اولا کی گفته یزید امام حسین رو کشته؟ دلیل داری؟ سند داری؟ این یک. دو، کی گفته راضی بود به قتل امام حسین؟ سه، میگه حالا به فرض که دستور داد و راضی بود به قتل، بعدن توبه کرده استغفار کرده، شما چرا میاد یزید رو لعن میکنید؟ خب به جای لعن بیایید براش استغفار بکنید، بگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. این ترهات این آقاست، اومده از یزید دفاع میکنه، میگه شما چرا دارید یزید رو لعن میکنید؟ به جای لعن بیاید براش طلب مغفرت کنید. مگر فردای قیامت خدا از ما مطالبه میکنه چرا فلانی رو لعنت نکردی؟ در جواب ایشون باید گفت شما که اومدی میگی یزید راضی نبود و توبه کرد و امثال اینها، حالا قضیه کربلا رو میخوای ماسمالی بکنی، واقعی حره رو چی میگی؟ اونجا هم بگو راضی نبود، اونجا هم بگو خبر نداشت. و ثانیاً قرآن کریم راجع به بعضی ها میفرماید اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. این جمله خبریه اما در مقام انشاء، یعنی شما هم لعنت کنید، نه اینکه خدا اینا رو لعنت میکنه خب لعنت میکنه، نه شما هم باید لعنت کنید، این در مقام ایجابه. پس شما هم بیا از شیطان هم دفاع کن، بگو حالا چرا ما بگیم لعنت الله علی شیطان، به جای لعنت بر شیطان بیایم برای شیطان هم طلب مغفرت بکنیم. لازمه این حرف اینه دیگه. کسی که آمده میگه یزید رو چرا لعنت میکنید روش نمیشه، و الا میگه شیطان هم چرا لعنت میکنید. گاهی انسان اینقدر سقوط بکنه و بیاد از یزید دفاع بکنه. بنابراین این مسئله لعنه که گفتیم اثر لعن تضعیف عذاب و شدت عذاب است. بیش از 100 آیه ما در قرآن راجع به مسئله تبرا و بیزاری از دشمنان خدا داریم. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اول نفی خدایان بعد ایمان به خدای الله تبارک و تعالی. خیاطی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا دو تا لباس دوختم، یه لباس رو موقع دوختن برای شما صلوات فرستادم، لباس دوم رو بر دشمنان شما لعن فرستادم، حالا هر کدوم میخواید انتخاب بکنید. آقا فرمود اون لباسی که در موقع دوختن لعن فرستادی من اونو انتخاب میکنم. مرحوم محدث در سفینه در کلمه لعن میفرماید امیر المؤمنین در قنوت نماز چندین نفر رو لعن میکرد، یکی معاویه، یکی امرآس، یکی ابو موسی اشعری، یکی حبیب ابن مسلمه، اینها رو امیر المؤمنین در قنوت نمازش لعن میکرد. خب شب اول این مجلس و محفل است، اجازه بدید مجلس رو با نام یکی از شهدای کربلا جناب مسلم ابن عقیل شروع بکنیم. اول سفیر امام حسین، انسانی که در شهر قربت از دنیا میره عزادار نداره، باکی نداره، مشیع نداره. سید محمد باقر اندی خیلی زیبا ترسیم میکنه قربت امام حضرت مسلم رو، در منتهی الامال ببینید این اشعار رو میگه مسلم رموک من القصر از اوسقوک فهل سلمت فیک من جارها، تو رو از بالای دارالعماره به زمین انداختن دیگه جایی از بدن سالم مون؟ مسلم اتقضی ولم تبک کالباکیاتی امالک فی المصر من نائحه، میگه اینقدر غربت تو در کوفه کشته بشی کسی برات گریه نکنه؟ بعد میگه مهم نیست، اگه مردم کوفه برات گریه نکردن لیاقت نداشتن به جاش وقتی خبر شهادت تو رو به حسین دادن حسین برات گریه کرد. لئن تقض نهبا فکم فی زرود، زرود منطقه است که خبر شهادت مسلم رو دادن، علیک العشیت من سائها، اونجا برات عش ریختن. دو نفر اومدن خدمت آقا گفتن آقا یه خبری داریم، خصوصی بگیم یا علنی بگیم؟ آقا نگاهی به اصحابش کرد فرمود نه من چیزی رو پنهان ندارم، هر چه هست بگید. گفتن آقا ما خبر شهادت مسلم رو برات آوردیم. استعبر باکیان و قال انا لله و انا الیه راجعون، آقا برگردیم نریم به کوفه. فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه بعد از مسلم زندگی برای ما گوارا نیست. مسلم آوردن بالای دارالعماره، فتوجه نحو القبله، از همون بالای بلندی صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام مستحب، جواب سلام واجبه، عصر روز عرفه مسلم از بالای دارالعماره ارباب و صدا زد، مولا رو صدا زد، سید الشهدا که جواب سلام را داد، سید الشهدا هم عصر عاشورا از گودال قتلگاه، فنظر یمینا و شمالا فلم یر احدا، این طرف نگاه میکنه کسی برای حسین نمونده، اون طرف نگاه میکنه کسی برای حسین نمونده، حالت غریبی و مظلومی به آقا دست داد، یه مرتبه صدا زد یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، دم آخر چو مسلم یاد شه کرد، شم یادش میانه قتلگه کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا غمها و غصه ها رو برطرف بفرما، عاقبت هامون ختم به خیر بفرما، برکاتت رو بر این مجلس نازل بفرما، آفات و بلیات از اهل مجلس و محفل دور بفرما، تشکیل این مجلس رو از مؤسس محترم زاکرین مستمعین مستمعات به احسن وجه قبول بفرما، دعاهایی که عرض شده میفرمایند مقرون به اجابت، بن نبی و آله. الفاتحه. السلام.